نثار روح تابناک حضرت عسکری سلام الله علیه و برای برآمدن حاجات رفع پریشانی ها از امت پیامبر، برای شفای مریضان، نجات گرفتاران شیعه و ظهور آخرین امید و آخرین نوید امام زمان، همه با هم صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله ولا آخر بلا آخر یکون بعده، الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين. الصلاة والسلام على حبيبه من خلقه أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، آمين رب العالمين. الإمام العسكري عليه سلام الله قال أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. در روزهای شهادت جنسوز 11 امام نور به بیان قرآن لیکوس، امام عسکری علیه السلام هستیم و این مجلس با معنویت هم در این مکان نشان ارادت به حضرت عسکری علیه السلام است که با شرکت شما علما و چهره های دیگر ارادتمند به امام عسکری شکل گرفته است. نخست اجازه دهید بیوگرافی یا زندگی نامه کوتاهی رو از حضرت عسکری علیه السلام تقدیم کنم و بعد برگردم به سخن مندگار و جابدانه اون بزرگوار که به عنوان سفارش و وصیت به شیعیانش و دوستدارانش و رهروان راه مذهب و مکتب اهل بیت بیان فرموده است، همون گونه که تاریخ و حدیث نشون می‌دهد، امام عسکری علیه السلام در سال 232 از هجرت در مدینه ولادت یافت. پدر امام هادی است که از نظر دانش، کمال، معنویت، حق‌گویی، حق‌طلبی، روشنگری و دفاع از حق شهرت، و مادرش بانوی است که تعبیر می شود و کانت من العارفات صالحات، یه بانویی که اهل شناخت دین بود، صاحب نظر در دین بود، اهل معرفت و کارهای شایسته بود. امام حسن عسکری در دامان چنین مادری و چنین پدری ولادت یافت و بالید و رشد کرد. از این تاریخ بگذریم، 28 سال بعد در اوج جوانی، تراوت و بهاران زندگی، حضرت عسکری با سم خیانت استبداد خلافت مسموم شد و به شهادت رسید و این مجلس هم به خاطر گرامی داشت اون بزرگوار، هزاران مجلس زیر این آسمان. زندگی 28 ساله حضرت عسکری به چند دلیل ویژگی خاصی داره، روش پژوهش شده، تحقیق شده، با دقت عرض میکنم. یه ویژگی زندگی حضرت عسکری علیه السلام این بود که فشار شدیدتر، اختناق بیشتر، اذیت و آزار و احضار و زندان و مشقات بیشتر از دیگر امامان داشت. چرا؟ یه رازش نشون میده تاریخ و حدیث، اینه که استبداد خلافت به آخر خط خود رسیده بود و به جای این که خودشو اصلاح کنه، روش مدیریت و خلافت و حکومت رو اصلاح کنه، فرافکنی میکرد و ائمه معصومین، پیشوایان اهل بیت رو مقصر تنگنای خودش میدونست. سروران عزیز به از گوینده میدانند که خلافت شاید از همون خلیفه، نمیدانم، شاید اونی که مسلمه دیگه شاید نداره، از بنی امیه با یک نگاه خاصی به دین آغاز شد. دین برنامه زندگیست که یک انسانی با اخلاص، با ایمان، خودش اولین عامل به دین باشه تا شامل این آیه نشود که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بلکه بتونه در حد خودش سرمشق باشه، الگوی عملی باشه. و این چه زمانی میشه؟ اون وقتی که نگاه به دین خالصانه باشه، برای خدا و اجتهاد لله، تلاش برای خوشنودی خدا، خدمت به بندگان خدا برای خدا، زحمت برای خدا، تحمل رنج و درد برای خدا، روشنگری برای خدا. اگه این نگاه شد به دین، این درست در میاد، هم عدالتش، هم حق الناسش، هم آزادیش، هم امنیتش، هم روح دین و هم جان دین و جانمایه دین پیاده میشه. به همین جهت امیرالمؤمنین علیه السلام رو میبینیم که میفرماید والله، به خدا قسم، لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فعلتو. چرا؟ چون این کار برا خداست. فرمود اگر کرات رو، کهکشانها رو، آسمانها را، حکومت زمینها رو، اونم نه برای 10 سال، نه برای 100 سال، نه برای این جهان، برای همیشه به من بدهن که به اندازه نیمی از پوست جو ظلم کنم و قصد کنم و از دهان مورچه‌ای به زور بگیرم و خیانت کنم، والله ما فعلتو. این نگاه به دینه. اما بنی امیه نگاهشون این نبود، نگاهشون به دین نگاه قدرت جویانه بود، به تعبیر امروزی ها نگاه ابزاری بود به دین. اینا از خودم عرض نمی کنم، امیر مؤمنان یک تا شاگرد محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل بالهوى وتطلب به الدنيا يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. ای ارزیابی امیرالمؤمنین. فرمود این دین دست اشراری اسیر بود که به نامش هواهای جاه طلبانه خود رو به مردم تحمیل می کردن و به دنیا و دنیاداری خودشون فکر می کردن. یعنی نگاهشون نگاه ابزاری بود. این وضعیت وخامتبار نگاه به دین از بنی امیه منتقل شد به بنی عباس. بنی عباس با اینکه پیش از نابودی بنی امیه در کنار اهل بیت بود و می گفت اینا به روح دین عمل نمی کنن، بنی امیه نماز جماعت میخونن، بنی امیه تکبیر دارن، بنی امیه ظاهر سازی دارن، اما روح دین که عدالت آزادگی است، حق الناس، رعایت حقوق هر کس و هر چیزی است، بنی امیه توجه نمی کنه. غارت بیت المال، حبسی مردم، تا جایی که معاویه مؤخراش که مست قدرت بود میگفت المال و مال الله و انا خلیفت الله، هر چه هست مال خداست، منم که جانشین خدا و پیامبر در زمینم، به یکی میخوام ده ها صد ها هزار دینار ببخشم، یکی را هم میخواهم گردنشو بزنم زنده به گورش کنم اگه به من انتقاد کرد. پس نگاه ابزاری یا قدرت جویان به دین از بنی امیه رسید به بنی عباس. به همین جهتی که بنی عباس همون اولینش منصور وقتی مسلط شد و اولاش نه، اما مسلط شد، میبینید امام صادق و احضار، امام کاظم، میبینید خلفای بعدی 14 سال نمیدونم 4 سال نمیدونم مختلف نوشتن، حضرت رضا رو با دوستی و دعوت و پسر عمو و سم خیانت و کشتن، امام جواد علیه السلام رو اجبار، اگه بشه گفت نوشتن ولی من حرف دارم، اجبار به ازدواج با دخترش و اونگونه با سم خیانت خلافت کشتن، همینطور هی میاد به طرف به اصطلاح آخر انحطاطشون، رسواییشون بیشتر رو میشه، مردم میبینن بله اینا به همون روش بنی امیه برگشتن، بنی عباس اینقدر مدعی دفاع از مکتب و مشرب و مذهب و روش انسانی اخلاقی الهی اهل بیت، حالا اینا از بنی امیه بدتر شدن. تا اونجایی که باز شما به از گوینده می دانید شنیده اید که در این رابطه یکی از سرایندگان ناموری که خدمت به اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مسلکش بود و مذهبش بود و راهش بود، شعری سرود مضمونش اینه، گفت که بنی عباس در حسرتن که چرا نبودن زمان بنی امیه تا بر پیکر حسین اسب بیشتری بتازن، جنایت بیشتری بکنن، و چون این نگاه به دین از بنی عباس به وسیله امامان معصوم رو شد روشن شد، اینا به آخر خط رسیدن، فشارشون بر امام جواد و امام هادی و امام عسکری بیشتر و هر روز سخت‌تر، و اینها رو در تنگنای بیشتری قرار می دادن. یه رازش بود. راز دومش و سوم اشاره کنم که به وقت عرضم رو تمام کنم، راز دومش این بود که زمان حضرت عسکری علیه السلام به برکت تلاش و روشنگری امامان اهل بیت، شیعه و رهروان مکتب اهل بیت یه انسجامی یافته بودن، یه تشکلی یافته بودن، مخصوصا در مناطق مختلف عراق اون روز، و قدرتی به حساب می آمدن. استبداد خلافت از اینها می ترسید. کار به جایی رسیده بود که وزیری دارن بنی عباس به نام عبیدالله. جعفر میره به دربار بنی عباس، شاید پیش از شهادت حضرت عسکری باشه، شاید هم روزهای شهادتش. رسوایی رو نگاه بکنید. به خلیفه میگه که ای خلیفه مسلمین، من ازت تقاضا دارم، شما مقام و جایگاه برادرم امام عسکری رو به من واگذار کنید. بنویسید به من که من جانشین امام عسکری برادرم باشم، من سالی 20 میلیون ظاهرن دینار، اگه آمار دقیق یادم باشه، یه اینطور مبلغی هر سال به دربار هدیه میدهم. شاید هم 20 هزار باشه، نمیدونم این 20 یادمه، ولی هزار یا میلیونش، حالا هرچی، اصل قضیه میگه که شما جایگاه برادرم امام عسکری رو بنویسید برا من، من سالی این مبلغ به دربار هدیه میکنم. عبیدالله که وزیر تیزبینی بوده و سیاستمدار کارکشته، یک نگاه میکنه به جعفر، میگه یا احمق، آی سبکمت، آی کودن. میگه بله. میگه مگر جایگاه برادرت قاضی و قضاوت کردن امامت مسجد و جمعه است، استانداری و فرمانداری که خلیفه بنویسه واگذار کنه به تو؟ خلیفه اینقدر بسته، کشته، آدم رو بوده، خیانت کرده، قبرستانها رو پهن کرده، زندانها رو گسترده، تا جایگاه برادرت اونقدر تنگ بشه که دیگه در جامعه کسی نره دنبالش، اما اون نفوذ معنوی در دلها داره، اون دست خلیفه عباسی نیست. تو اینو نفهمیدی؟ اون نفوذ معنوی، اون اخلاق زیبا، اون حق‌گویی، اون عدالت خواهی، اون کنار مظلومان ایستادن، اون بر ظالم نقد و ایراد گرفتن، این اخلاص در بارگاه خدا و اجتهاد لله که خودش عمل میکرد، این نفوذ اگه دست خلیفه بود که خودش اینو جمع میکرد، لازم نبود بیاد بنویسه بده به تو. چنین نفوذی خلیفه نداره. بخوای استاندار بشی، فرماندار بشی، باشی بنویسه برات، اما این فایده نداره. گفت نه، من جایگاه برادرم رو میخوام. تر از اینه که دومین راز فشار بنی عباس بر امام عسکری، امام هادی، امام جواد این بود که نفوذ معنوی و اخلاقی و علمی و انسانی و اجتماعی اینها به خاطر همون ول اجتهاد لله به جایی رسیده بود که دیگه کنترلش با احضار و کشتن و زدن و زندان کردن نتیجه نداشت. این بود که تصمیم گرفتن با سم خیانت حضرت عسکری رو حبسش کنن، برش دارن. و سومین راز فشار سنگین به حضرت عسکری نویدهایی بود که از زبان خاتم انبیا محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله و سلم بیش از همه و پس از اون تا اون جایی که دقت کردم از همه پیشوایان کم و بیش در رابطه با آخرالزمان و وجود گرامی موعود عدالت گستر این نویده ها رسیده و بنی عباس احساس خطر می کرد که نکنه این نویده ها از خانه امام عسکری همون گونه که گفته شده است طلوع بکنه، سر بلند کنه و بساط ظلم و بیداد خلافت مذهبی دروغین بنی عباس رو برچینه. این بود که کوشش ظالمانه می کرد از این نویدها خودشو خلاص بکنه، از این نویدها مردم رو منصرف بکنه، که پیامبر گرامی فرمود حتی اگر یک روز از عمر دنیا بیشتر باقی نمونده باشه آخرین فرزند معصوم من که نامش چنین است، کنیش چنین است، نشانه هایشو داده، میاد و زمین پر از ظلم و جور و بیداد و حق کشی رو تطهیر میکنه، تزکیه میکنه و اونگاه لبریز از عدل و دادش میکنه. ایسه راز مهم در فشار به حضرت عسکری علیه السلام بیش از امامان دیگه. میبینید حضرت عسکری 28 سال تمام زندگی ظاهری 28 سال، یعنی درست در اوج جوانی. امام هادی مشابه این، امام جواد از این کمتر شاید. مگه امام جواد و امام هادی و امام عسکری چی گفتن؟ شمشیر کشیده بودن، توپخانه داشتن، جنگ مسلحانه می کردن با خلافت؟ نه، سلاح حضرت عسکری همونطور که عبید الله وزیر عباسی گفت اخلاص برای خدا، روشنگری برای خدا، حق‌گویی برای خدا. یه نمونش همین حدیث، ترجمه کنم و عرضم تمام گرچه نیازی به ترجمه نداره، ولی عرض کنم حضرت عسکری در اون نامه اش که نوشته است به عنوان وصیت نامه یا سفارش اکید، مرقوم می فرماید اوصیکم به تقوی الله، آهای مردم همه شما را به تقوای خدا سفارش می کنم. تقوا رو زیاد میگیم، همه جا به گوشمون میخوره، جمعه، شنبه، شنبه، همه روزها، همه رسانه ها میگن تقوا یعنی چی؟ اگه بخوایم خلاصش معنا کنیم که جوانا بفهمن، به نظرم اینه یعنی در زندگی طوری رفتار کن که پاسخگو باش. اوصیکم به تقوی الله یعنی شما رو سفارش میکنم طوری رفتار کن در هر مقامی، موقعیتی، شرایطی، عمری، سنی هستی، هر جایگاهی هستی، که بتونی روشن و شفاف پاسخگوی کارات باشی. خجالت نکشی بگی کار من این بود، اینطور این کار رو انجام دادم. والورع فی دینکم، در دینتون پروا داشته باشید. آدم همین که نماز بخونه، روزه بگیره، وظایفشو انجام بده کافیست؟ نه، بلکه بایستی اون سو بسیاری چیزها رو ترک کنه تا بذاره روی هواهای جاه طلبانه، قدرت پرستانه، خودخواهانه، مستی ها، پستی ها، فرومایگی هایی که شیطان وسوسه میکنه. والورع فی دینکم والاجتهاد لله، تلاش برای خدا، خالص برای خدا. و صدق الحدیث، آهای شیعیان حضرت عسکری این وصیت و سفارش نامه امام عسکری چقدر در خانواده های ما نفوذ داره، چقدر در جامعه ما، چقدر در میان ملت ما، چقدر در میان بازار ما، چقدر در میان مردم ما، چقدر در میان کارگزاران. و صدق الحدیث، زبان راستی، زبان حق‌گویی، مصاحبه حق‌گویی، سخنرانی حق‌گویی، آمار درست و صدق الحدیث و اداء الامانه الى من اتمنكم من بر او فاجر. امین باشید. بعضی فکر میکنن که امانت فقط اگه کسی اومد چیزی به من داد این امانته، اما امیر المؤمنین علیه السلام گستره امانت رو از نفس، دم و بازدن انسان تا حکومت بر دنیا. نامه پنجم نهج البلاغه سروران به هست گوینده می دانند نوشت به اون آقایی که بوی تخلف آمده بود ازش، بوی تخلف، نوشت ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. آهای استاندار، فرماندار، بالاتر، پایینتر، این کاری که به تو واگذار شده شکارگاه نیست، بلکه امانتیست به گردنت، و کسی که تو رو برگزیده بالا سر توست، او نظارت بر کار تو میکنه، ازت شفافیت میخواد. و فرمود و حسن الجواب، الله اکبر. امام عسکری ببینید سروران عزیز حسن جوار رو میگه، گویی اون عینک شرف نگره، تیزبینی که بر چشم امام عسکری امروز رو میدید که در خاورمیانه مسلمان ها همسایه ها چه بلایی سر هم میارن، با تکبیر هم دیگه رو میکشن، قتل عام میکنن، جنایت میکنن، خلاف میکنن، به نام دین ببینید چیکار میکنن. گوی عراق رو میدید، افغانستان رو میدید، کشورهای اسلامی رو میدید که به نام دین منفجر میکنه کارگر رو، نمیدونم بیمارستان رو، نمیدونم خانه بهداشت رو، زنان و کودکان رو. فرمود و حسن الجوار، همسایگی خوب این نیست که فقط دو نفر همسایه، همسایگی ملل، مردم، کشورها. السلام علیک یا ابا محمد. مجلس با معنویتیست. از یادگارهای مرحوم مرجع فقید آیت الله العظمای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، به همت فرزند گرانقدر و پرتلاشش حضرت آیت الله فاضل، خداوند انشاءالله همه ما را در این سرا و سرای آخرت با آرمان و راه و رسم حضرت عسکری محشور بفرماید. سرور گرامیم حضرت حجت الاسلام و المسلمین نظری هم تشریف دارن، من یک سلامی عرض کنم به روح تابناک امام عسکری و عرضم تمام. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند امام زمان. یا بقیت الله، من اجازه میگیرم از این مجلس و سروران میگم آقا جان با همه فشارها تو امکان یافتی کنار بدن نازنین پدر بیستی نماز بخونی. برن اون نقطه ای که مورد نظرت بود اون نازنین بدنا به خاک بسپارین. اما قربان اون لحظه ای که هرگز نمیتونی فراموش کنی امت زینب اومد کنار گودی قتلگاه نگاه کرد گلستان رسول خدا را رو کرد طرف مدینه و محمد صلی اللہ علیک ملائکت و سما حاضر حسین و که مرملون به دما مقطع الاعضای ای رسول خدای بدن قطعه حسین توست جمله آخرنه نصار روح همه علما و گذشتگان و خدمتگزاران به اهل بیت. یه جمله گفت همه را آتش زد. چی گفت زینب؟ صدا زد و بنا تو چه سوایا یا رسول الله یا رسول الله دارن دختر تو به نام تو به اسارت میبرن.
لا حول ولا قوه الا بالله. برای ظهور آخرین امید و آخرین نوید تا سرور عزیزم تشریف بیارن همه با هم صلوات.